با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش ورود به شیراز بودیم. حاج سیاح در شیراز هست. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
بعد از ورود من به تخت صعود کرده نشست و مایل نبود به من اذن جلوس بدهد، لکن بدون اجازه نشستم. توجهی کرده گفت: حاجی، میگویند شما زیاد سیاحت کرده و مکرر به مکه مشرف شده اید و زبان خارجه میدانید. گفتم: ولی تا حال 6 دفعه به مکه مشرف شدم. سالی که حضرت اقدس والا مشرف می شدند بنده هم بودم. فرمود: چند سال است از ایران مراجعت کرده اید؟ فرمود: چند سال است از ایران مهاجرت کرده اید؟ گفتم: 18 سال. فرمود: در این مدت هیچ به ایران بر نگشته اید؟ گفتم: چند سال پیش تا شیراز آمده بعد پشیمان شده برگشتم. فرمود: نظم حالیه فارس را چگونه می‌بینید؟ گفتم: بحت اشرار شده، کسی را باقی نگذاشته اید، لکن این نظم شخصی است، با حضرت اقدس والا هست و با رفتنتان می رود. فرمود: غیر از سر بریدن و دست و پا بریدن و شکم پاره کردن به خرج ایرانی نمی رود. گفتم: از تربیت نباید غفلت کرد، این افعال ناشایست از جهالت ناشی می شود. اگر از کوچکی مردم را تربیت و قبح این اعمال را خاطر نشان کنند، مردم خود ترک این کارها می کنند. فرمود: به تو نصیحت می کنم در ایران حرف تمدن به زبان نیاور که برای تو خطر جانی دارد. پس مرخص فرمود. برگشته به حضور نایب الایاله رسیده و بعد از استیزان به منزل برگشتم. از جمله کسانی که در شیراز ملاقات کردم، شیخ محمد حسین محلاتی و شیخ الاسلام بودند. هر دو از محترمین آنجایند و از جمله اشخاص صاحب خیرات حاجی محمد صادق اصفهانی را دیدم. این شخص آدم بسیار خوبی است و از او متمولتر در شیراز نیست. خیر و احسان زیاد کرده. به من گفت: خواهش دارم هرگاه به نظرت عملی خیر و خرجی با فایده بیاید به من اطلاع دهی، چون شما را خیرخواه بی غرض و بی طمعی میبینم اطاعت میکنم. من تشکر کرده گفتم: خواهش دارم قصال خانه‌ای در بوشهر بنا کنید که اموات خصوصا نسوان را در زیر آسمان غسل ندهند. متقبل شد که با اولین پست بنویسد این کار را انجام دهند. چند روز با حضرات امام جمعه و آقای مشیرالملک و ملا علی قطب و حکیم زینل و آقای محلاتی و میرزای آسوده و حاجی محمد کریم به سر بردم. از جمله خانواده های محترم شیراز خانواده وصال مرحوم است. اکثرا اهل آن خانواده با فضل و ذوق و خوشخط و شاعرند. میرزای فرهنگ مقامی در فضل و شعر دارد. کسی از طرف آقای قوام الملک آمده گفت: چگونه با مشیر الملک شبها به سر میبرید و با من هیچ ملاقات نمی کنید؟ گفتم: من غریبم و با کسی غرض ندارم. پس به خدمت او رفتم. در خصوص شاهزاده معتمد الدوله، اگرچه بعضی تعدیات فوق‌العاده از او مذکور بود، از آن جمله شیخ مذکور معروف را کشته و تمام دارایی او را برده و عیال و اولاد او اسیر در خانه قوام الملک در پناه او بودند، لکن حکمرانی و رسیدگی او به کارها واقعا مثل نداشت. همه کس بلا مانع به حضورش می رسید و احقاق حق می کرد. قوام الملک در نزد او معتمد بود. در ایران اگر حاکم ضعیف است، ظلم نمی تواند بکند، ولی از ملاها و امرا و مقتدرین هزاران ظلم پیدا می شود، و اگر حاکم مقتدر است، تنها ظالم اوست، و شاید می توان گفت یک ظالم بهتر از ظالم بسیار است. یک روز مرا به باغ میرزا رضا دعوت کردند و این شخص از نوکران مشیر الملک بوده و در اندک زمان از مال فقرا صاحب تمول زیادی شده. در آنجا جمعی بودند. گفتگو شد که کدام کار و صنعت در ایران بیشتر دخل دارد. حاجی محمد حسن تاجر گفت: من تجارت دارم و تا چند پشت پدرانم در این کار بوده و زحمت کشیدند. با همه اینها به قدر یک نایب الحکومه بوشهر ثروت ندارم. در ایران حکومت و ریاست است که گنج باد آورده است. هر قدر حکمران شقی‌تر و بی‌رحم‌تر است و مردم را بیشتر قتل و غارت می کند، در نزد دولت محترمتر است و معتبرتر. حاجی میرزا محمود گفت: خیر، از حکومت هم بهتر ملایی است. خطر حکومت را ندارد. هر چه می کند منع و مذمت ندارد، معزولی ندارد، از دخل خود به کسی نمی دهد، از همه راحت تر است و بهتر عیش می کند. صدر را می گیرد، دستش را می بوسند. او همه وقت عزیز و محترم و از هر تکلیف آزاد است. با همه اظهار ضعف و فقر، بهترین اسلحه و مال را داراست. برنده ترین اسلحه تکفیر و مال تمام نشدنی اظهار فقر و گرفتن مال مردم. آیا در دنیا از این طایفه خوشبخت تر وجود دارد؟ همه تصدیق کردند. محمد حسن گفت: آقایان، این سخنها محرمانه است. باید حرف حق را در ایران دفن کرد. ما هم باید این کلمات را در این باغ دفن کنیم. گفتم: واقعا تقیه و خودداری از حق گفتن مشکل تر از تشنگی و آب حاضر ننوشیدن است. من در ممالک آزاد به آزادی عادت کردم. شهر شیراز کوچه های تنگ و کثیف دارد و آن شهر که به وجود امثال خواجه و شیخ مشهور عالم شده، شنیدنش از دیدنش بیشتر اهمیت دارد. باز هرچه هست در آنجا آثار کریم خان زند است، از قبیل بازار وکیل، سرای وکیل، مسجد وکیل، و اگر آثار او نبود شیراز هیچ نداشت. بلی واقعا هوا و فضای اطراف و آن محل بسیار خوب و روح پرور و ذوق گستر است. میوه های خوب، انارهای بیدانه، مرکبات بسیار خوب، خصوصا لیمو و خرمای جهرم در شیراز و اطراف آن تعریف کردنی است. از شراب شیراز هم خیلی تعریف می کنند. روزی آقای مشیرالملک اسب و آدم فرستاده بود که به هر طرف که میل کنیم به سیاحت برویم. من برای جاهای نزدیک پیاده رفتن را اختیار کرده اسبها را معاودت دادم. پیاده به بابا کوهی رفتیم. خالی از صفا نیست. بابا کوهی مولانا علی ابن محمد باکویی از اهل بادکوبه مقیم شیراز مرد عارف کاملی بوده و ابوالعباس احمد ابن خیر الشریفی شرح حال او را در شیراز نامه مستور داشته، در تاریخ قفقاز هم مفصلا ذکر شده، معاصر ابو سعید ابوالخیر بوده، در سنه 443 هجری وفات کرده، در آنجا مدفون است و قبرش محل زیارت و سیاحت است. از آنجا به سیاحت مشرقین رفتیم. باغ تخت و هفت تن و چهل تن و سعدیه و دلگشا و جاهای دیگری که قابل دیدن بود گردش کردم و یک روز حاجی محمد کریم در عفیف آباد مهمان کرد. جای خوبی بود. میرزا عبدالله معز الملک را در آنجا ملاقات کردم. شغل و منصب و لقب حال درویشی او را تغییر نداده بود، به خلاف بسیاری از مردم دون دنیا. حرکت از شیراز 20 شعبان 1294 قمری، مرداد 1256 شمسی. با اینکه از آقایان و اهل ذوق و کمال شیراز نهایت محبت و مهربانی دیده و مدتی که در آنجا بودم بسیار به خوشی گذشت و روز به روز محبت ایشان بیشتر می شد و اصرار داشتند که در آنجا اقامت کنم یا لا محاله مدت طولانی تر بمانم، لکن من به حسب تکلیف و شوق زیارت مادر عجله در حرکت داشتم. به ذبیح الله گفتم سه رأس آتر از مکاری کرایه کند، حرکت کنیم به طرف اصفهان. او رفت و تهیه دید، لکن حاجی عبدالحسین ناظر آقای مشیرالملک آمده گفت آقا می‌فرماید شنیدم حاجی میرزا محمود برای شما مال سواری کرایه می‌کرده. می‌ترسم بی‌خبر از ما حرکت کنید. خواهش دارم امشب بیایید اینجا با هم باشید. من هم از مهربانی‌های ایشان شرمنده بودم، قبول کردم و به منزل ایشان رفتم. آقای معدل الملک هم تشریف داشتند. شب را به سر بردیم. صبح زود آدم فرستاده حاجی میرزا محمود را احضار کرده فرمود حاجی برای مرکوب راه سیاح چه کردی؟ گفت سه رأس قاطر کرایه کردم. فرمود البته میگویم کرایه این مالها به عهده من است، کسی غیر من حق ندارد. پس کیسه پولی هم در آورده به میرزا محمود فرمود این چیز ناقابل خرج راه سیاح است. پس وداع کرده به منزل آمدم. از عقب من یک الاغ خوب سواری و قند و نبات فرستاد. حکیم زینل از طرف آقای قوام الملک آمده گفت می‌فرماید شنیدم می‌خواهی بروی، شب را در منزل مشیرالملک میمانی، به وداع من نمیایی؟ من دیدم مردم ایران در همه چیز با هم رقابت میکنند. برخواسته با حکیم رفتم، زیاد اظهار محبت و مهربانی نموده در آخر وداع کردم. به منزل که رسیدم دیدم 50 تومان پول و 1 تاقه شال فرستاده. ناچار قبول کردم. از آنجا بیرون آمدیم. حکیم زینل گفت در این نزدیکی 1 نفر طبیب فرنگی خوش اخلاقی هست، شایق است شما را ملاقات کند. چند قدم فاصله خانه او بود. رفتیم، دیدم پیرمردی است میان 60 و 70 ساله، به زبان پارسی سلام داد. جواب گفتم. سوال کردم از کدام نقطه اروپا هستید؟ گفت سوئد. تعجب کردم. پرسیدم از کدام سمت سوئد هستید؟ گفت مگر شما آنجا را میشناسید؟ من جاهایی را که از سوئد سیاحت کرده بودم با علامات گفتم. چنان مشعوف شد که بی اختیار دست مرا بوسیده گفت آه چقدر مشعوفم که بعد از 30 سال اقامت در اینجا کسی را پیدا کردم که بوی وطن من از او می آید. من با اینکه به درد پا مبتلا هستم، مادامی که شما در این شهر هستید همه روزه باید به دیدار شما مشرف شوم. من اینجا عیالی از ارامنه اختیار کردم و از او دختری 17 ساله دارم. باید ایشان هم شما را زیارت کنند که بوی وطن مرا دارید. پس دخترش را خواند. دختر باهوش خوبی بود، درس خوانده و تربیت شده، فارسی و فرانسه و زبان مخصوص ارمنی را خوب می گفت و می نوشت. من با دختر او به زبان ارمنی حرف زدم. بسیار مشعوف شده تعجب کرد که چگونه من زبان غیر معمولی را یاد گرفتم. از اسم دکتر پرسیدم. گفت دکتر فافر گری. چون دید من از اخلاق اهل وطن او تمجید کردم، چنان اظهار محبت به من کرد که نمیدانست چه بکند. پس گفت از این میترسم که در اینجا بمیرم و وطن مقدس خود را دوباره نبینم. چون دانست من مصمم حرکت هستم، زیاد اظهار تأسف کرده گفت از بدبختی من بعد از عمری 1 نفر که وطن مرا دیده می شناسد و مرا متذکر می سازد پیدا کردم. باز آسمان نگذاشت قدری با او به سر برم. پس گریه به او دست داد. واقعا این حال وطن پرستی او چنان بر من اثر کرد که با وجود عجله نمی توانستم برخیزم. پس به هر سختی بود برخواسته وداعش کردم. به منزل که آمدم دیدم حاجی میرزا محمود 1 الاغ برای سواری خودم از طرف مشیرالملک آورده. گفت بیشتر از 2 مرکوب کرایه لازم ندارید. انصافا فراموش نمی کنم که جمعی از آقایان و دوستان با نهایت محبت و خونگرمی حاضر بودند برای وداع و مشایعت من. حاجی محمد کریم صراف 1 توپ عبای بسیار خوب بوشهری و 1 جفت گیوه فسایی و 2 شاخه نبات، حاجی محمد صادق اصفهانی 2 بتانه پوست اعلا، 1 برای لباس و 1 برای کلیچه به آدم من ذبیح الله داده بودند که به من بدهد. پس به اجتماع برای بدرقه من تا بیرون شهر آمدند. حاجی محمد صادق سواره گفت من حاجی محمد صادق سواره گفت آمدم شما را از زیر قرآن بگذرانم، در نزدیکی مشرقین در راه جای تنگی، در نزدیکی مشرقین در راه جای تنگی هست که بران تاقی زده و اتاق کوچکی بالای آن ساخته و رحلی گذاشتند که بر آن قرآنی است، میگویند یک ورق آن 17 من و تمام آن هم 17 من است. برای سلامت مسافرین از زیر آن و برای سلامت مسافرین از زیر آن عبور میکنند و مریضان از آبی که بر جلد آن ریخته به ظرفی جمع کردند شفا می طلبند و در آن محل حاجات می خواهند. ببخشید من این جمله رو دوباره می خونم. برای سلامت مسافرین از زیر آن عبور می کنند و مریضان از آبی که بر جلد آن ریخته به ظرفی جمع کردند شفا می طلبند و در آن محل حاجات می خواهند. در ایران در چندین نقطه همین قرآن هست که می گویند یک ورق آن 17 من و تمام آن هم 17 من است، و چون به خط کوفی است می گویند خط امام است. هر جا خط کوفی ببینند نسبت آن را به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا امام زین العابدین یا امام رضا علیهم السلام می‌دهند و چیزها از آن می‌خواهند که عقل حیران است. از بدبختی اهل ایران نمی‌خواهند از کسب و صنعت و زحمت نان بخورند، از این بابت همه برای مفت خوردن در پی وسیله می‌گردند. ظلام و غارتگران و دزدان به آنهایی که اقتدار و زور ندارند امثال عوام و عجزه و دهاتی را اصیل کرده، هر یک به وسیله چسبیده مردم را جاهل و ذهن ایشان را پر از خرافات کردند و از حقایق و طریق نجات دنیا و آخرت دور ساختند و از حقایق و طریق نجات دنیا و آخرت دور افکندند، و آنچه از صحبت آقایان معلومم شد هزاران اشخاص تنبل به زی سادات و بنی هاشم در آمده عمامه یا شال کبود یا سبزی را دلیل گرفتن مال مردم و مفتخوری قرار دادند. بسیاری از مردم به یک خواب جعلی یک آدم فریب، ابری یا سنگی را امامزاده نابیده معبد و ملجع بلکه قاضی الحاجات ساختند، عوام را به دام کشیده و مالشان را میگیرند. به هر سمت ایران بروی هزاران قبر به اسم امامزاده فلان و فلان موجود است. اگر قرآنی به خط کوفی پیدا شده نسبت آن را به یکی از ائمه داده حاجت را از آن می‌خواهند و از این وسیله مفتخوری جمعی گردیده، دعا نویسی، طالع بینی، جنگیری، رمالی، جفاری و از این قبیل امور و نام امام را وسیله نان کردن از قبیل مداحی و درویشی یا تعزیه‌داری و چاوشی و غیرها که حد و حصر ندارد و نمی دانند که همان بزرگان که اینان به نام ایشان می خواهند مفتخوری کرده مردم را از کار و علم و صنعت و ثروت باز دارند، خود ایشان بدترین اعمال بیکاری را شمرده و همیشه مشغول کار بوده، تمام جهد ایشان رفع خرافات بوده است. به هر حال حاجی محمد صادق را هم وداع کردم. بلاگاه میرزای آسوده از مشرقین نزول کرده گفت: دانستم در حافظیه به من مجال نمی دهند وداع کامل از شما بکنم، آمدم اینجا وداعت نمایم. پس از وداع مقراض خود را از قلمدان در آورده به ذبیح الله داده گفت: باید این را به قلمدان سیاح بگذاری یادگار از من بماند. پس از آن گفته ما را روانه کردند. قدری حرکت کردیم، به عمارتی در کنار راه رسیدیم که آن را خلعت پوشان می گفتند، زیرا همین که حاکم سابق برای سال آینده به آن ترتیبات مقرره که پیشکش دولتیان را پرداخت و همه را ممنون ساخت و حامیان و وسایط شاه و وزیر را راضی کرد که باز در حکومت بماند، برای او خلعتی علامت ابقا در حکومت می‌فرستند. او هم عموم مردم شهر را مجبور می‌کند که در خدمت او با تبل و علم و جشن شایان خلعت را استقبال کرده در بیرون شهر در آنجا زیب پیکر نموده بر مهابت و اقتدار خود می افزاید. از این است که اسم آنجا خلعت پوشان شده است و این خلعت بردن یکی از مأموریت‌های مهم اطرافیان دولت است. وقتی می خواهند انعام و نانی به کسی دهند، او را حامل خلعت می کنند، زیرا بعد از رسانیدن خلعت از حکومت و اعیان آن ولایت پولهای زیادی به او داده می شود. از آنجا حرکت کرده وارد زرقان شدیم که ده معتبری است و آباد. در آنجا گفتند چند روز قبل بر این یک نفر درویش خود را آتش زده و خودکشی کرده. از اول مکتوبی نوشته در تاخچه مسجد گذاشته بدین مضموم که من از زندگانی دنیا سیر شدم، غیر از مکررات ندیدم، دیگر طاقت زیست ندارم، از دنیا گذشته آن را به اهلش واگذاشتم، ارزانی طالبانش باد. پس حسیرهای مسجد را به دور خود جمع کرده و آتش زده و در آن میان کباب شده و مردم بعد از اطلاع محض رفع تهمت آن کاغذ را حضور حضرت معتمد الدوله فرستادند. پرسیدم خواندن این کاغذ چه تأثیری به او کرده؟ گفتند بعد از خواندن دور انداخته و گفته مرد دیوانه‌ای بوده است. جالینوس میگوید کاش من زنده بمانم، اگرچه در جایی مثل شکم استری از روزنه فرج آن دنیا را تماشا کنم. چند سال پیش در واشنگتن پایتخت آمریک هم یک نفر عضو مجلس مبعوثان کاغذی به همین مضمون نوشته یادگار گذاشته خود را از بام انداخته هلاک کرد. مردم دنیا شبیه یکدیگرند. در این منزل از مکاری خواهش کردم مرا به تماشای تخت جمشید ببرد و گفتم سابقا دیدم، لکن شنیدم معتمد الدوله در آنجاها بعضی تعمیرات کرده، میخواهم ببینم. قبول کرد. صبح زود حرکت کردیم. در کنار راه در سایه درختی افتادیم. من یک نفر برداشته به تخت جمشید رفتم. نگاه کردم. به همان وضع 19 سال پیش بود که دیده بودم. بعضی جاها کنده شده بود. یک نفر سرباز هم در آنجا بود. کسانی که به آنجا می روند به او مساعدتی می کنند. خیلی متاسف شدم که چنین محلی بی صاحب افتاده. هر کس به حجاری های زیبای آن یادگاری کنده. اگر اینجا را درست نگاه می داشتند از تمام دنیا برای سیاحت می آمدند و استفاده های دولت و اهالی می کردند. از آنجا برگشته به راه افتادیم، از پل خان گذشتیم. زمین های بسیار خوب قابل زراعت دیدم که بیفایده افتاده. همراهان گفتند مشهور است که این اراضی در حاصل خیزی مانند ندارد. چون از اصفهان به شیراز دو راه است که یکی را گرم سیر و یکی را سرحد میگویند که خنک‌تر است، گفتند گرم سیری آبادتر است اگرچه دورتر است. ما آن راه را اختیار کرده راندیم. نزدیک غروب وارد حاجی آباد شدیم. هوا بد نبود. شب را استراحت کردیم. صبح نشده مکاری ما را حرکت داده گفت بهتر این است در خنکی هوا راه رفته به سیوند برسیم که جای بسیار خوبی است. هوا بسیار خنک و خوش بود و راه صفایی داشت. آقای رحیمی مثل این که وقتمون تموم شد. بله آقای رحیمی.
بله قربانی، فوتبالی لامصب نمیدونم که
فوتبال نگاه میکنید شما؟
نه داریم که برای که اعلام بکنیم رسیده به ضربات پنالتی و نفسگیر. بله بسیار بسیار سپاس گذارم.
اجازه دید من خداحافظی بکنم و بقیه این کتاب شیرین خواندنی رو بذاریم دیگه برای دوشنبه.
در خدمتتونیم.
خیلی متشکرم.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
شما همچنین. خدا
قربان شما.